سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت: هیئت حکومت افغانستان پس از تحقیق در مورد رویداد کشته شدن افراد ملکی در کندز به کابل برگشته است. جزئیاتش تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه ایران به این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان را خواهد پذیرفت. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که این توافق را لغو خواهد کرد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شما خواهد بود. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. حال اول آخرین خبرها را اینجا از تمیم اخگر می‌شنویم.
در یک انفجار در داخل میدان هوایی بگرام دست کم 3 تن کشته و 13 فرد دیگر زخمی شدند. با آغاز سلسله استیضاح امروز 3 وزیر به ولیسی جرگه خواسته شدند و وزیر خارجه ایران معتقد است که دونالد ترامپ موافقت نامه اتمی ایران و جامعه بین المللی را میپذیرد. تفصیل اخبار. مقامات محلی پروان انفجار در داخل میدان هوایی بگرام را تایید می کنند. عبدالشکور فدایی ولسوال بگرام در صحبت با رادیو آزادی گفت تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که در این رویداد تا کنون 3 تن کشته و 13 فرد دیگر زخمی شدند، اما وی در مورد هویت این افراد چیزی نگفت. با گفته وی هرچند تا کنون چگونگی این انفجار معلوم نیست، اما بررسی ها در این مورد جریان دارد. میدان هوایی بگرام یکی از مراکز عمده نظامیان آمریکایی در شمال افغانستان، شمال کابل می باشد که تدابیر جدی امنیتی در آن وجود دارد. نیروهای حمایت قاطع نیز وقوع این انفجار را تایید می کنند و گفتند که تلفات نیز در پی دارد، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. با سلسله نارامی ها در ولایت قندوز، قمندانی امنی این ولایت میگوید جنگ و درگیری از شام دیروز در منطقه نواباد ولسوالی امام صاحب قندوز ادامه دارد. جنرال محمد قاسم جنگلباغ شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این درگیری ها فقط چند ساعت پیش آغاز شده و تا کنون از تلفات خبری نیست.
اینمی فیلن که من را شما گرم میدونم در اولسوالی امام صاحب در قره نوابات میگن به طرف جنگ است. جنگ های سقیله است، پراغنده انداخته شده است. من یاد دشمن هم لکده در سر است. قره نوابات به حضور نیروی امنیتی است.
قماندان امنی قندوز همچنان گفت دیگر مناطق قندوز نسبتاً آرامند و در حال حاضر جنگ جویان مسلح مخالف در ولسوالی هایی که جدیداً ایجاد شده فعال و حضور دارند. ولسی جرگه افغانستان امروز سلسله استیضاح 17 وزیر کابینه را آغاز کرد. ولسی جرگه میگوید این وزیران به خاطر عدم تواناییشان در مصرف بودجه انکشافی و توانایی کار در این زمینه مورد استیضاح قرار گرفتند. نذیر احمد حمزه عضو ولسی جرگه دیروز به رادیو آزادی گفت آنها سلسله استیضاح را آغاز کرده و امروز 3 وزیر را به ولسی جرگه خواستند.
جمعاً 17 وزیر هستند. فردا به خیر 3 وزیر که وزیر خارجه هستند، وزیر پیدامه، وزیر کار امور اجتماعی به ولسی جرگه خواسته شدند. وکیل ها از پیشان سوال ها میکنه، اگر جوابش معقول بود و با عزت میره، اگر نشد با صندوق برشان بانده میشه و رای سطح اعتماد میشه.
قبل از این ریاست جمهوری افغانستان از استیضاح وزیران که بودجه انکشافیشان را نتوانستند به مصرف برسانند استقبال کرده است. یک سارنوال اداره لوی سارنوالی افغانستان امروز در ارتباط به قضیه فساد اداری به طور علنی محاکمه می شود. لوی سارنوال افغانستان گفت این محاکمه از سوی محکمه خاص در ارتباط به بررسی قضایای فساد اداری و جرایم سنگین قبل از ظهر امروز آغاز می شود. از 4 سال به این سو این اولین بار است که یک کارمند بلند رتبه اداره قضایی افغانستان به اتهام فساد اداری به طور علنی محاکمه می شود. با گفته لوی سارنوال افغانستان در محاکمه امروزی یک متهم دیگر به فساد اداری نیز از سوی محکمه خاص بررسی از فساد اداری و جرایم سنگین محاکمه می شود.
رادیو آزادی.
خبرهای جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر امور خارجه ایران میگوید او معتقد است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا موافقت نامه اتمی ایران و جامعه بین‌المللی را بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در کمپاین انتخاباتی خود گفته که اگر رئیس جمهور شود موافقه هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد. محمد جواد ظریف دیروز در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به خبرنگاران گفت معتقدم که نفع همه در موافقتنامه مثبت است و فکر می کنم وقت گرد و خاک ها فرو نشیند و افراد در جریان واقعیت های منطقه و جهان قرار گیرند همگام خواهند پذیرفت. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و شماری از کارشناسان آمریکایی میگویند دونالد ترامپ نه تنها از موافقتنامه اتمی با ایران تخطی خواهد کرد، بلکه مطابق این توافقنامه اتمی حکم اجرایی تعزیرات از سوی اداره رئیس جمهور بارک اوباما را نیز دوباره پس خواهد گرفت. سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در مسکو میگوید با ورودی وی به روسیه تحریم وضع شده است. مایکل مکفویل دیروز در صفحه توییتر خود نوشته که با او خبر داده شده که شامل فهرست سیاه روسیه شده و کرملین بر مسافرتش به این کشور تحریم وضع کرده است. مایکل مکفویل که در حال حاضر استاد پوهنتون استنفورد می باشد گفته که با او گفته شده این تحریم ها به خاطر بر وی وضع شده که او بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا روابط نزدیک دارد. روابط بین آمریکا و روسیه در سال 2014 میلادی زمان بحرانی شد که روسیه شبه جزیره کریمیا را به خاک خود ملحق نمود. آمریکا و کشورهای غربی این اقدام روسیه را محکوم کردند و کریمیا را تا کنون جزء خاک اوکراین می دانند. و در خبر اخیری که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از مظاهرات بر ضد وی ستایش کرده گفته که مظاهره کنندگان کشورشان را دوست دارند. دونالد ترامپ قبل از این مظاهره کنندگان را افراد مسلکی خوانده که به گفته وی از سوی رسانه‌های گماشته شده و بر ضد یک انتخابات موفق غیر عادلانه مظاهره می‌کنند. دونالد ترامپ روز جمعه در صفحه توییتر خود نوشت ما همه متحد شدیم و به این افتخار می کنیم. روز پنجشنبه دهم ماه نوامبر شماری از شهرها به شمول واشنگتن، فلادلفیا، نیویورک، لس آنجلس و سان فرانسیسکو تظاهرات را در اعتراض به انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا شاهد بودند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست تازه ترین های ما. هیئت حکومت افغانستان پس از تحقیق در مورد رویداد کشته شدن افراد ملکی در کندوز و کابل برگشته، تفصیلش را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه ایران به این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان را خواهد پذیرفت. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که این توافق را لغو خواهد کرد. در پهلوی این مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم و همچنان در نیمه دوم این ساعت هم دو تا برنامه جالب هفتگی منتظر شماست. آزادی و شنوندگان همچنان ساینس و تکنولوژی. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید یک مقام محل از انفجار در پایگاه بگرام در شمال کابل خبر داده است. برای این که در مورد چگونگی این رویداد بیشتر بدانیم می رویم پیش احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در پروان. هنایش، به جزئیات این خبر از چه قرار است؟
بله، همونطور که شما اشاره کردین همکار عزیز، در داخل میدان هوایی بگرام که پایگاه نظامی نیروهای بین المللی است، حوالی ساعت 6 صبح امروز انفجار صورت گرفته که با گفته مسئولین محلی تا حال معلومات نشان میده در حدود 13 نفر زخم برداشته و همچنان 3 نفر دیگه کشته شده. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام ولایت پروان در این مورد سبرادی آزادی گفت که بدلیل از اینکه داخل میدان هوایی بگرام است انفجار، اونا بیشتر معلومات و درستی و دست ندارن که از میان ای تعداد کسایی که کشته شده چقدر افراد ملکی است، چون معمولا به این ساعتهای 7-6 صبح افرادی که از افغانا داخل میدان هوایی بگرام برای کار می باشند هم حضور می داشته باشند و هم روشن نیست که چقدر افراد نظامی به خارجی به قتل رسیده.
آیا روشن است که علت انفجار چی بوده؟
مورد ما پرسش هایی داشتیم ولی گفتن هنوز هیچی به درستی روشن نشده که آیا انفجار ناشی از چی چیزی بوده، عمده انتحاری و یا انفجار با وسیله وسایل دیگه است. تا حال این مورد معلومات دقیق ندارن و تلاش ما هم جریان داره تا بیشتر جزئیات معلومات از محتوای حادثه بفهمیم که چگونه انفجار صورت گرفته و با داخل میدان هوایی بگرام چگونه حادثه رخ داده.
آیا مقام های بین المللی در این مورد تا هنوز ابراز نظر کردن، صحبت کردن در این مورد؟
با وجود تلاش های پیگیر ما نتانستیم با منابع داخل میدان هوایی بگرام از نیروهای بین المللی دسترسی حاصل کنیم تا معلومات با ما شریک کنن و مسئولین محلی وعده کردن که هرچی معلومات دست دارن، چون در همکاری با نیروهای بین المللی اینا هم روی حادثه در حال تحقیقاتشان شروع کردن.
تشکر از شما احمد عنایش، خبرنگار رادیو آزادی از پروان، گزارش میداد در مورد انفجار در پایگاه بگرام. موضوع را دنبال میکنیم و میتوانید بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم بخونید، azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. گزارش دیگر ما در مورد این است که هیئت حکومت افغانستان پس از تحقیق در مورد رویداد کشته شدن افراد ملکی در کندوز به کابل برگشته است. جزئیاتش اینجا در این گزارش از مقیم نائب.
قماندان امنیه قندوز میگوید هیئت پس از 5 روز تحقیق و رسیدگی به موضوع دوباره عازم کابل شده است. جنرال محمد قاسم جنگلباخ که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت هیئت حکومتی تحقیقشان را بر بنیاد گفتگو و ملاقات با مردم متضرر منطقه بوز قندهاری قندوز تکمیل کرده و این هیئت بنابر مشکلات امنیتی نتوانست به منطقه برود.
اونجا رفتنش مشکل است، اونجا فعلا دشمن حضور خود داره، مناطقی که اونجا آسیب دیده بود، مردمش اونجا خواستن در خود ولایت همراهشون ملاقات داشتن، از نزدیک همراهشون دیدن و بعدا گفتگو یک نتایج چیز رسیدن و بس ما رفتن در منطقه و اینو رفتن به مرکز.
با گفته قماندان امنیه ولایت قندوز، هیئت برای اعضای خانواده های شهید 100,000 افغانی و برای خانواده های مجروح 50,000 افغانی کمک کرده و همچنان فهرست خانواده هایی را که منازلشان در نتیجه این حمله تخریب شده ترتیب داده و امکان دارد با آنها کمک اضافی صورت گیرد. هیئت بر ریاست جنرال هلال الدین هلال بوده و در ترکیب آن مشاور ریاست جمهوری در امور دینی و چند جنرال از وزارت‌های امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی شاملند. جنرال قاسم جنگلباخ، قماندان امنیه قندوز، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت هیئت در دو بخش بررسی خود را انجام داده است.
یا دو بخش کار میکردن، یکی قطعات را بررسی کردن، تمام نقاطی که حضور خود داشتن، قطعات های نظامی و امنیتی اینا را دیدن و دیگه اون مردم که خواستن جمع نکردن، مسافرهایی که تصیب دیده بودند در منطقه، اونا آمدند در ولایت دیگه امرایشان ملاقات داشتند.
این در حال است که سازمان ملل متحد و قماندانی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان درباره حادثه 3 ماه نوامبر هم به طور مستقل تحقیق می کنند که در نتیجه آن 32 ملکی کشته، 19 تن زخمی و 22 خانه تخریب شدند. تادا میچی یوماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه گفته است تلفات ملکی ها غیر قابل قبول بوده و تلاش های صلح و ثبات را در افغانستان تحت شها قرار می دهد.
گزارش بود از مقیم نایب و شنیدید که هیئت تحقیق از کندز به کابل برگشته، اما نتیجه گیری تحقیق هنوز به درستی روشن نیست. بر این که بیشتر بدانیم می رویم پیش اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندز. آریان صاحب، در مورد این که هیئت به چه نتیجه رسیده در مورد این رویداد چیز بیشتر می دانید؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. شما به نکته اساسی اشاره نمودین. چند روز پیش حیاتی که به خاطر تحقیقات حادثه بوز کنداری به ولایت کندز آمده بودن، اما تا اکنون این حیات به رسانه ها در مورد این حادثه چیزی نگفتن. ولی روز قبل هلالدین هلال در فرقه بسی پامیر تعداد از خبرنگاران را دعوت کرده بودند که گویا در مورد این رویداد برایشان جزئیات ارائه میکنند، اما با گذشت چندین ساعت که در آنجا منتظر ماندیم ولی این حیات حاضر نشدند تا در مورد تحقیقاتشان به رسانه ها چیزی بگویند. اما
بله آریان صاحب، بله آریان صاحب صدای من را میشنوید؟ ظاهراً به نظر میرسه که تماس ما با اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندز قطع شده. تلاش میکنیم تماس ما برقرار شوه و بیشتر در مورد نتیجه گیری تحقیق در مورد رویداد نظامی در کندز بدانیم. همونطور که تا حال گفتیم هیئت حکومت افغانستان پس از تحقیق در مورد رویداد کشته شدن افراد ملکی در کندز به کابل برگشته، اما هنوز نتیجه تحقیق به درستی معلوم نیست. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. همکار تکنیکی اشاره میکنه که تماس ما با اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندز از سر گرفته شده. خب آریان صاحب، سوال ما این بود که به چه نتیجه رسیده هیئت؟ آیا چیز بیشتر در این مورد میدانین شما؟
پانوس حیاتی که به کندز به هدف بررسی این رویداد آمده بود به رسانه ها چیزی نگفتن، اما هلال‌الدین هلال که در رأس این حیات قرار داشت روز گذشته خبرنگاران را به مقر فرقه بسی پامیر دعوت کرده بودند که گویا در مورد یافته هاشان به رسانه ها چیزی بگویند، اما با گذشت چندین ساعت که در آنجا انتظار ماندیم اما اینا حاضر نشدند تا در مورد یافته هایشان به رسانه ها چیزی بگویند. از سوی دیگر مردم بوز کهنداری انتقاد دارند که حیاتی که از کابل به ولایت کندز آمدند، آنها در مقر ولایت کندز نشسته هستند، در آنجا مصروف صحبت ها هستند. این مردم میگن اگر یا به خاطر بررسی این حادثه آمده باشند باید به منطقه بیان از نزدیک ساحات ببینن، ساحات بمبار شده را، و با مردم از نزدیک صحبت نمایند.
شما حتما سوال کردین از هیئت که چه باعث شده که اینها به محل نرفتن و با مردم ندیدن از نزدیک در خود محل رویداد؟
یکوانه دلیلی که یا پیش کردن گفتن که وضعیت امنیتی در بوز کنداری مناسب نیست، به این دلیل نمیتوانند که در آنجا حضور پیدا کنند. اما باشندگان این منطقه میگن که این منطقه در فاصله 1.5 کیلومتری شهر موجود است، در اینجا امنیت نسبتا خوب است. این مردم میگه اگر منتظر اعلان این نتایج هستند، گفتن اگر عاملین این رویداد به قانون سپرده نشوند دست به انتقامجوی خودسرانه میزنند.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی در کندوز بود که در مورد نتیجه گیری تحقیق یک هیئت تحقیق در مورد رویداد نظامی در کندوز گزارش میداد. بر اساس گزارش‌ها در حمله هوایی اخیر در منطقه بزکندهاری کندوز چندین غیر نظامی کشته شدند و همچنان چندین خانه ویران شدند. ما کوشش میکنیم نتیجه گیری هیئت تحقیق را دنبال بکنیم و تازه ترین ها را در این مورد با شما در میان خواهیم گذاشت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در فیسبوک هم ما را دنبال کنید، facebook.com/azadiar، و همچنان میتونین نظریاتتان را با ما در میان بگذارید، هم از طریق فیسبوک و همچنان با استفاده از شماره 88 شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستین یا با ما زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07-84-620-0042-02-21-12-41-38. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه ایران به این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان را خواهد پذیرفت و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هفتگی ساینس و تکنولوژی و همچنان آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها، طبق وعده اکنون جاوید نعیمی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کند. با رادیو آزادی باشد.
شمار از رسانه‌های چاپی جهان به حمله بالای کنسولگری جرمنی در شهر مزار شریف توجه کردند. روزنامه ایندیپندنت در مطلب نوشته است طالبان در یکی از آرام‌ترین شهرهای افغانستان حمله ای را انجام دادند. بنوشته روزنامه بعد دنبال حمله توسط یک موتر در ولایت بلخ، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی جلسه امنیتی فوق‌العاده را برگزار کرد. ایندیپندنت این را هم به نقل از طالبان نوشته که ادعا کردند انفجار بمی را در بلخ در انتقام از حمله ده روز پیش در ولایت کندوز که 32 کشته بر جا گذاشتن جام دادند. ایندیپندنت از این هم یادآور شده که مقام ها تحقیق احتمالی را پس از انفجار در شهر مزار شریف آغاز کردند که شاید دو حمله در این شهر توسط دو موتر صورت گرفته باشد. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد این رخداد می نویسد کنسولگری جرمنی در مزار شریف در نزدیکی روضه حضرت علی موقعیت دارد و از امنیت قوی برخوردار است. بنوشته روزنامه دیوارهای بلند در نزدیکی ساختمان کنسولگری ساخته شده و انفجار در این محل پرسش برانگیز است. روزنامه وال استریت ژورنال هم به نقل سخنگوی وزارت خارجه جرمنی نوشته که درگیری به دنبال حمله بمی در برابر کنسولگری این کشور در مزار شریف صورت گرفته است. اما وی جزئیات نداده که تیراندازی از سوی کیها صورت گرفت و هدف آن چی بوده است. در حمله بمی پنجشنبه شب در مزار شریف 6 تن جان دادند و بیش از 100 تن زخم برداشتند. و مجله نیوزویک موضوع دیگر را نشر کرده که در عنوانش آمده است چرا جرمنی و سایر کشورهای اروپایی میخواهند هزاران افغان را اخراج کنند. مجله از این آغاز میکند که با توجه به حضور طالبان، داعش و سایر گروههای شورشی در افغانستان، تا هنوز کشورهای اروپایی به این باورند که بسیاری از افغانها پناهجویانند که به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی به اروپا آمدند، بنابراین حق پناهندگی را ندارند. نیوزویک همچنان می نویسد پیش از امضای توافق میان اروپا و حکومت افغانستان شمار از افغانها از این قاره اخراج شده بودند. اما بر اساس توافقنامه جدید اتحادیه اروپا می تواند پناهجویان افغان را در فرصت زود و در کتله های بزرگ به کشورشان بازگرداند. مجله نیوزویک به نقل سازمان حقوق بشر می نویسد اینکه حکومت افغانستان پذیرفت تا در بدل بازگرداندن شهروندانش کمک های بشری و توسعه ای را دریافت کند یک افتضاح است. بنوشته مجله، سازمان حقوق بشر گفته که این اقدام تاریک بودن روابط خارجی اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد. بر اساس ارقامی که نیوزویک نشر کرده، در سال 2015 میلادی حدود 1.1 میلیون پناهجو وارد جرمنی شدند که 154,000 تن آنها از افغانستان آمدند و در حال حاضر شمار زیاد از آنها در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اکنون در مسائل مربوط به منطقه و جهان بشنویم که وزیر خارجه ایران به این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان را خواهد پذیرفت. اما ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که این توافق را لغو خواهد کرد. جواد ظریف دیروز در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک بود. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که مقیم نائب کرده.
وزیر امور خارجه ایران میگوید او معتقد است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا موافقتنامه اتمی ایران و جامعه بین‌المللی را میپذیرد. محمد جواد ظریف دیروز در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به خبرنگاران گفت این موافقتنامه به منفعت همه جوانب است که تعهداتشان را در آن به جا نمایند. ما معتقدیم که این به نفع همه جوانب می باشد که با یکدیگر به طور مثبت رفتار کنیم. زمانی که گرد و غبار فرو نشیند و مردم منطقه و جهان از حقایق آگاه شوند، امیدوارم که دونالد ترامپ نیز آن را بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که اگر رئیس جمهور آمریکا شود، موافقه هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه صحبت خود گفت در موافقتنامه اتمی تهران با کشورهای مقتدر جهان تعداد زیادی از مردم و شماری از کشورها دخیلند و به گفته وی این به منفعت همه جوانب می باشد که به تعهداتشان در زمینه تطبیق موافقتنامه پابند باشند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنان گفت اگر در ارتباط به تطبیق موافقتنامه شک و تردیدهای ایجاد شود، در آن صورت ایران هم گزینه‌های خود را خواهد داشت. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و شماری از کارشناسان آمریکایی میگویند دونالد ترامپ نه تنها از موافقتنامه اتمی با ایران تقطیع خواهد کرد، بلکه مطابق توافقنامه اتمی حکم اجرایی تعزیرات از سوی اداره رئیس جمهور باراک اوباما را نیز دوباره پس خواهد گرفت. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران لغو موافقتنامه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا را ناممکن می‌داند، زیرا به گفته وی این موافقتنامه با تایید تعداد زیادی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد انجام یافته است.
در گزارش دیگر می‌شنویم که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌تواند سرنوشت یک مرد پاکستانی را که در زندان به سر می‌برد تغییر دهد؟ این مرد پاکستانی شکیل افریدی است که در ایالت شمال غربی خیبر پختونخوا زندانی است. گفته می‌شود که اگر دونالد ترامپ تعهدش را عملی کند، این دکتر پاکستانی که برای یافتن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده کمپین جعلی واکسیناسیون را اندازی کرده بود، می‌تواند آزادیش را جشن بگیرد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
محکمه پاکستان در سال 2012 میلادی شکیل افریدی را به 33 سال زندان محکوم کرد، اما این حکم در سال 2014 تغییر کرد و مدت زندان او به 23 سال کاهش یافت. شکیل افریدی به جرم پرداخت پول به یک گروه افراطی در منطقه قبایلی خیبر جنسی زندانی شده است. شکیل افریدی 50 ساله میگوید گناهی را انجام نداده است و اعضای خانواده او میگویند زمانی که افریدی در 2008 میلادی از سوی گروه لشکرالاسلام اختطاف شده بود، پرداخت پول یگانه راه نجات او گردید. شکیل افریدی در 2011 میلادی از سوی اداره استخبارات پاکستان مدت کوتاهی پس از کشته شدن اسامه بن لادن دستگیر شد. دستگیری او با راه اندازی کمپاین واکسیناسیون جعلی برای پیگیری اسامه بن لادن ارتباط داشت. یک هیئت پاکستانی که حمله بالای منزل اسامه از سوی نیروهای خاص آمریکا را بررسی می کرد، در آن زمان پیشنهاد کرد که شکیل افریدی باید به جرم خیانت به کشورش محاکمه شود. دونالد ترامپ در ماه اپریل سال جاری در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفت در صورت برنده شدن او برای آزادی شکیل افریدی مداخله خواهد کرد. ترامپ گفته بود فکر می کنم که افریدی را در 2 دقیقه آزاد می کنم. او به فاکس نیوز گفت با آنها خواهم گفت که او را آزاد کنند و مطمئن استم که آنها او را آزاد می کنند زیرا ما برای پاکستان کمک زیاد فراهم می کنیم. رستم شاه مومند سفیر پیشین پاکستان در افغانستان برای رادیو آزادی گفت اگر آقای ترامپ واقعا در پی آزادی شکیل افریدی باشد احساسات مردم پاکستان را جرح دار خواهد ساخت.
این تأثیر بسیار منفی را در پاکستان بر جا خواهد گذاشت. مردم مزاحمت خواهند کرد و اگر افریدی آزاد شود عصبانی خواهند شد. در صورتی که ترامپ تعهد را که کرده بر جا کند، اینجا حس نفرت علیه امریکا افزایش می‌یابد.
ادعای آقای ترامپ برای آزادی شکیل افریدی واکنش تند را در اسلام آباد برانگیخت. چادری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان از دونالد ترامپ خواست تا به استقلالیت پاکستان احترام داشته باشد. چادری نثار در آن زمان گفت برخلاف تصور نادرست آقای ترامپ پاکستان یک مستعمره امریکا نیست. چادری نثار همچنان گفت سرنوشت شکیل افریدی را محاکم و حکومت پاکستان تعیین خواهد کرد.
گزارش بود از فرشته نگاه و تا لحظات دیگرم برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. نونیم به وقت کابل است و تمیم اخگر فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش میکند.
در یک انفجار در داخل میدان هوایی بگرام دست کم 3 تن کشته و 13 فرد دیگر زخم برداشتند. عبدالشکور فدایی ولسوالی بگرام در صحبت با رادیو آزادی با تایید این رویداد گفت تحقیقات در این زمینه جریان دارد. طالبان مسلح بر مراکز نیروهای امنیتی در نوابات ولسوالی امام صاحب قندوز حمله ور شدند و درگیری هنوز هم جریان دارد. محمد قاسم جنگلباغ قمندان امنی قندوز به رادیو آزادی گفت این درگیری از شام دیروز آغاز شده است. وزرای امور خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی امروز به ولسی جرگه استعضا شدند. با گفته نظیر احمد زی عضو این جرگه جمعاً 17 وزیر به دلیل عدم توانایی مصرف بودجه انکشافیشان به این جرگه مورد استعضا قرار گرفتند. وزیر خارجه ایران به این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا موافقه اتمی ایران و جامعه بین‌المللی را بپذیرد. دونالد ترامپ در کمپین‌های انتخاباتی خود گفته که اگر رئیس جمهور شود موافقه هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد. و با ورود مایکل مکفویل سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در روسیه تحریم وضع شده است. وی دیروز در صفحه توییتر خود نوشته که با او خبر داده شده که به دلیل روابط نزدیکش با بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا شامل فهرست سیاه روسیه شده است.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم پیدا کرده می توانید azadiradio.com. و اکنون رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و همچنان باید بگویم که حال نوبت می رسه و پخش برنامه های هفتگی. پیش از آزادی و شنوندگان این برنامه را می شنویم.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
در سال 1858 میلادی دانشمندی بریتانیایی چارلز داروین بعد از سالها تحقیق و مطالعه موجودات زنده تئوری تکامل را اعلان و در سال 1959 میلادی توضیحات تئوری تکامل را ارائه کرد. از همان آغاز تئوری تکامل طرفداران و مخالفان خودش را داشته است. قبل از ارائه تئوری تکامل توسط چارلز داروین، دانشمندان جهان به این باور بودند که از آغاز حیات در کره زمین تا اکنون موجودات زنده به همین شکل و خصوصیات فعلی بوده تغییر نکردند. اما چارلز داروین بعد از سالها تحقیق به این نتیجه گیری رسید که موجودات زنده بر اساس پروسه‌ای که انتخاب طبیعی نامیده می شود زنده باقی ماندند، طوری که در امتداد زمان به طور موفقانه همراه با محیط ما حول در حال تغییر و تکامل کردند. بر اساس تئوری تکامل چارلز داروین، موجوداتی که در پروسه انتخاب طبیعی ناکام شدند از بین رفتند. اما اخیراً یک گروه بین‌المللی دانشمندان در آب‌های سواحل غربی استرالیا میکروارگانیسم‌های را یافتند که 1.8 میلیارد سال عمر داشته و کاملاً همانند سلفر باکتری‌هایند که در همین منطقه قبلاً یافت شده و 2.3 میلیارد سال عمر دارند و مهمتر از همه که با سلفر باکتری‌هایی که امروز در آب‌های سواحل کشور چیلی یافت می‌شود هم هیچ تفاوتی ندارند. جی ویلیام شاپ پروفسور پوهندون کالیفرنیا میگوید خیلی متحیر کننده است که این موجودات زنده در جریان بیش از 2 میلیارد سال، یعنی در جریان مدت حدود نصف عمر کره زمین، هیچ تغییر و تکامل نکردند. تئوری تکامل چارلز داروین بیشتر بر موجودات استوار است که در جریان زمان تغییر و تکامل کردند تا موجوداتی که تغییر و تکامل نکردند. اینک دانشمندان این عدم تغییر را در میکروارگانیسم های یافت شده که با سلفر باکتری های امروز هیچ تفاوتی ندارد چگونه توضیح می دهند؟ پروفسور جی ویلیام شاپ که به حیث رئیس مرکز مطالعات تکامل و منشأ حیات در پوهنتون کالیفرنیای آمریکا ایفای وظیفه می کند می گوید قواعد بیولوژی حکم می کند که تغییر و تکامل در حال صورت می گیرد که محیط فیزیکی و بیولوژیک تغییر کند. این میکروارگانیسم ها در محیط ساده و با ثبات فیزیکی و بیولوژیکی که تغییر نکرده است به طور عالی وفق کردند. به گفته پروفسور جی ویلیام شاپ این کشف تازه نه تنها تئوری تکامل چارلز داروین را رد نمی کند بلکه شواهد علمی تازه بیشتر را برای تایید نظریات وی ارائه کرده است. به این ترتیب این موجودات کوچک زنده که به چشم دیده نمی شوند در جریان بیش از 2.5 میلیارد سال از 5 مرحله انهدام و تخریب جمعی کره زمین زنده و سلامت به در آمده و تا امروز هم تغییر نکردند. این موجودات کاملا شبیه و مانند سلفر باکتری هایند که امروز در آبهای سواحل کشور چیلی زندگی می کنند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه ها آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
حکومت مردمی نمی بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
آزادی و شنوندگان
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی السلام علیکم باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان رسید محترم آقای نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین افغان سب یک پیام قسمن به نظر ما عاجل است برتان مشنوانیم در اون مورد گفتیم نظر شما را بگیریم با اجازه تان حال من پیام برتان پلی میکنم صحیسته؟
من داود شاه نماینده افغان مهاجرین چند روز پیش اعلان کرد یونیسیار که به خاطر 3.5 تا 4 ماه ادامه برنامه افغان مهاجرین که به وطن واپس میگردد توقف میکند افغان مهاجرین که خانه خود را چپا کرده یا دکان های خود را ختم کرده او یا ها را که به اجاره گرفته بود او را سر داده یا خانه را که به کرایه گرفته بود او را یله داده آلی افغان مهاجرین به یک مشکل متوجه شد که هیچ نمیتونه که به خاطر 3 ماه یا دکان ها را باز کنه و یا جای را به کرایه بگیرد و یا زمین ها را به اجاره بگیرد یک مشکل به افغان مهاجرین مواجه شد باید که این چهار به افغان مهاجرین به مشکلات افغان مهاجرین نظر کند و دوباره دفتر خود را باز کند به خاطر 1 ماه و سلام داود شاه نماینده افغان مهاجرین
محترم آقای نادر فرات شنیدین سه پیامه
بله یا قسمی که شما هم آگاهی دارین ما در سال 2016 میلادی از آغاز سال تا به حال بیشتر از 340,000 افغان از زمان بازگشتشان یک سلسله مساعدت هایی را بر اینا اداره یورکشیر در دستشان قرار داده البته قابل ذکر می دانم که در شمای نخست سال ما تعداد 7,800 نفر یا در حدود 8,000 نفر در 6 ماه اول سال داشتیم که بازگشت داوطلبانه کرده بودند به سرزمینشان بعد از ماه جولای یعنی در 4 ماه گذشته ما بیشتر از 340,000 که اگر 8,000 تفریق کنیم بقیه کسانی است که در 4 ماه گذشته و افغانستان بازگشت کردن. برای این تعداد کسانی که بازگشت کردن برای هر نفر از اینا نظر به لزوم دید، نظر به درکی واقعیت که افغانهای بازگشت کننده در افغانستان با دریافت مساعدت هایی که تا نیمه اول سال داشت در اسکان مجدد و ادغام مجددشان و حتی در نخستین روزهای یا هفته های زندگی خود با مشکلاتی دست پنجه نرم کردن دیده مساعدت های اقتصادی و رهنگاری یورکسیار با توجه به این ضرورت و مکررن تقاضاهای دولت افغانستان و دولت پاکستان این بسته مساعدتی ما بر هر نفر حدود $400 امریکایی شد که به هر خانواده ده نفری بیشتر از $4,000 امریکایی تقریبا دریافت میکنن که این مقدار متفاوت از نظر به فاصله که اینا تعیین در ولایات دوردست بازگشت کنن مقدار مساعدت ترانسپورتیشان اضافه تر میباشه، یک مقدار دیگهش تخصیص داده شده به خاطر آغاز زندگی نوشان در کشورشان. بنان اداره یونیسیار پیشبین رقم درشتی از افغانها در 6 ماه اخیر سال نداشت. اگر روند به این شکل ادامه پیدا بکنه شاید ما شاید بیشتر از 500,000 افغان باشیم که به سرزمینشان افغانهای ثبت نام شده راجسته شده که به افغانستان بر بگردن. یعنی روند در حال حاضر و از چند ماه گذشته هر روز به شکل 4,000-5,000 تا 10,000 هم رسیده بود تعداد کسانی که بازگشت میکردن. این به این معنی است که ما حداقل بر 300,000 نفر از این 120,000,000 دلار امریکایی به عنوان پول نقد برای خانواده ها تقریبا در قسمت کمکی خانواده ها گام مثبتی بوده. ولی چیزی را که فراموش نباید بکنیم چند واقعیت حاکم هم در افغانستان است. اول بازگشت در سالهای گذشته تا سال 2012 وارد یک وقته زمستانی خود می شد، یک استاندارد بود.
بله،
یک استانداردی که همیشه در این ماه زمستان به دلایلی که در همون زمان هم موجود است در آلات بیشید و دلیل عزیزه خانواده ها در آن حاضر زمانی که بازگشت بکنن با دشواری های زمستان روبرو هستند، با عملا در افغانستان دسته درشتی از مردم بیجا شده است در افغانستان زندگی میکنه. تا این سال حداقل بیشتر از 370,000 افغان در داخل سرزمینش در سال 2016 بیجا گردیده. اگر رقم بازگشتی های افغان های فاقد مدرک بایش اضافه بکنیم که در حدود 200,000 نفر بودن، ما از 1,000,000 نفر یا انسان صحبت میکنیم که با سرزمینشان در سال 2016 در حرکت هست. چی بیجا شده متاثر از جنگ است، چی کسانی که افغان های فاقد مدرک هستند اجبارند در افغانستان میایند و یا چی باشه کسانی که با مدرک هستند که با دریافت حداقل مساعدت ها میتونند به سرزمینشان بیایند. ولی چالش های حاکم فرارسیدن زمستان، تعداد کثیر جمعیت از افغانستان در مشکلاتی که عملا دست و پنجه نرم میکنند و مهمتر از همه مسئله امکانات مادی است که اداره یونیسیار با تلاش های زیادی توانست در دقل تمامی تلاش ها را به خرج داد تا منابعی را به دست بیاره که بتانه این روند تا را این زمان پیش ببره. ولی تقاضایی هم از طرف دولت پاکستان مبنی بر توقف زمستانی بوده و اداره یونیسیار در افغانستان در حال بحث است با دولت افغانستان، گفتگو دارند سر چگونگی توقف با یا عدم توقف روند بازگشت افغان ها. در این شکی نیست که افغان ها اخ اخیهشان از سرزمینشان بازگشت بکنن. هیچ کسی مانی بازگشت شهروند یک کشور شده نمیتونه. تنها چیزی که ملاحظاتی که وجود داره از دید بشری است و هم امکانات مادی است که ما در حاضر با دولت افغانستان روی ازی بحثایی داشتیم، همین روز هم بحث همه جانبه داشتیم. ما امیدوار هستیم که سرانجام تصامیم قسمی گرفته شده مردم افغان که عملا بیچاره هستن با مشکلات زیادی در پاکستان دست پنجه نرم می کنن اونا متضرر نشن. تلاش برمی صورت از بنی جهت است. ما امیدوار هستیم که این که چرا مثلا چون این اطلاعات و دسترس مردم باید قرار بگیره و دلیل از این که ما یک ماه قبل و خاطر از اینکه در ماه نوامبر تمامی مار افغانایی که میخواستن بازگشت بکنن عملا ثبت کرده بودند قبل از آمدنشان، ما را مکمل ما داشتیم و بودجه کافی به خاطر پیش بردن از این تا او اندازی نبود. بنان به سمع افغانا باید رسانی نشه این مسئله.
آقای فراد، منتها ای نفرال چی میشه؟ با امید از این که بر میگردن دکانه خود بسته کردن و خانه خود بسته از کرایه الا دادن یا خانه گلی خود چپه کردن یا هر کاری که کردن، سه بال مشکل از یا چطور حل میشه باز؟
خب من خود قبلا هم تذکر دادم که اگر یعنی افغانها خود حق دارن به سرزمین خود بازگشت بکنن، چگونگی مساعدت ها یا ایرای مساعدت ها مسئله ای است که اداره یونسکو در صدد در عین زمان جلب منابع و هم بحث و گفتگو با دولت افغانستان است که چگونه بتوانیم روی سرنوشت کسانی که خواهان بازگشت هستند ولی در عین حال امکانات هم محدود است که بر اینا رسیدگی با شکل درست صورت بید. ما در این بحث و گفتگو هستیم ولی قبلا میخوام بگویم که برای افغان ها یک ماه قبل تقریبا به اطلاعشان رسانیده شده که تا این مدت زمانی کسانی که ثبت کردن به خاطر بازگشت امکانات وجود داره به خاطر درخواست مساعدت های اداره یونیسکو و از او به بعد ما در صدد جلب منابع گفتمان با دولت های همسایه افغانستان با دولت جمهوری اسلامی افغانستان، امیدوار هستم که یک بحث سه جانبه در این راستا صورت بگیرد. بسیار زود خواهد بود که در این بحث دولت افغانستان و دولت پاکستان و اداره یونیسکو اشتراک خواهد کرد. روی این موضوعات به جدیت و در عین زمان روی جلب منابع و سایر مسائل مهمی که در ارتباط به روند بازگشت افغان ها تأثیر گذار خواهد بود، انشاءالله دایر خواهد شد که تا اومد زمانی یعنی وقفه ای است که با اثارت بتانیم بسیار مسمرانه پیش ببریم و پربار.
آقای فراد، من به این نتیجه رسیدم که خانه مهاجر تا زمانی که از دفتر شما یک سند بدست نیاره، امو سند برگشت و پولی که برشان وادش دور بدست نیارن، هیچ کار دیگه نکنن، نه دکان خود بسته بکنن و نه کمر همت بسته کنن که به افغانستان برن، نگنی در میدان خواهد مانده نمتونیست؟
خب از طرف اداره یونیسکو من امیدوار استم که در جلب منابع و همچنان ای که خدای نخواسته مشکلات بیشتر از او در ماهی سرد زمستان با این خانواده ها با او مواجه نشن تلاش داریم. در مو سمت و سو در حرکت هستیم که در عین زمان بتوانیم دولت افغانستان تلاش های خیلی جدی را به کار انداخته در سطح یکی از اولویت های دولت افغانستان فعلا قرار داره. روی مسئله این بار بحث صورت گرفته. دولت افغانستان تعهد خود مبنی بر بازگشت داوطلبانه افغانها شما بهتر می‌دانید که چندین بار ابراز کردند و در او هیچ شکی نیست که به حساب شکل بسیار خوب و مثمر پیش میرد. در حالی که صحبت میکنم با شما همین روز هم از یک جلسه که مهم روی همین مسائل صحبت های مشخصی داشتیم، ولی نکته بسیار مهم اینجا این است که افغانها در پاکستان تعداد کسانی که بازگشت کردن هم با مشکلاتی مواجه هستن عملا در اینجا، و فراموش نکنیم که اینا نحو بازگشتشان آنگونه که باید صورت میگیره صورت نگرفته. به طور مثال افغانها حکایات مختلف و متعددی داشتن در مورد چگونگی نحوه زندگی و از دست دادن حمایت ها، مخصوصا حمایت هایی که دولت و مردم پاکستان در قبال افغانها در 30 سال گذشته داشتن. آزار افغانیت هایی را شاید بودیم، نحو فشاری بالای افغان ها و یا زندگی را دشوار ساختن بر افغان ها هم بوده. این چیزایی است که افغان ها بعد از بازگشتشان خود به زبان آوردن. بنان نهایت مهم است که این برنامه به شکل داوطلبانه تدریجی با این باقصار صورت بگیرد. این وصول بازگشت داوطلبانه است و همچنان در پایلی بازگشت از این زمینه های ادغام و مجددشان در افغانستان مساعد شاید که بحثای ادامه دارم. امیدوار هستم روی همه این موضوعات ما بتانیم بسیار زود نتایج مثبت داشته باشیم. تلاش ها روان است هم در جهت بازگشتشان، چگونگی ادغامشان و هم تلاش جریان داره که ما بتانیم جلب منابع بکنیم در این زمان، و با دولت افغانستان در این بحث هستیم که این روند روی سرنوشت ادامیش و یا عدم ادامیش عملا در گفتگو هستیم.
ما یک چند تلفن داشتیم از پاکستان، تلفن کردن و بعضیا اینقدر تحت تاثیر از این مسائل خبرها قرار گرفتن که بعضی ها میگه ما حتی از خانه خود بیرون رفته نمیتونیم، فکر میکنیم که ما را به زور پس به افغانستان روان میکنه. ما سالا در اینجا بودیم و تجارت داشتیم و دکان داشتیم و مچم چی. یعنی ای تا چیت اینا بترسن؟ یا بعضی از خاطر فساد و رشوت، یا بعضی از ساکر یا پولیس های پاکستان شاید اذیت آزار بکنن، این موضوع چطور گپسه؟
خب ما قسمه قبلنم گفتم این که در 6 ماه اول سال تعداد بازگشت همه افغان ها به تقریبا 8000 نفر میرسید و با یک بارگی میزان افزایش به سابقی که احتمال سالهای 2010 شاید داشته بودیم، این خود از چند جهت باید مورد ارزیابی قرار بگیره. دلایل را که اینجا تعداد افغان ها عنوان میکنن بعد از بازگشتشون، نحو مشکلاتی است که با او روزمره در پاکستان دست و پنجه نرم میکنه. بعضی از اینا بدون شک که خواهش بازگشت دارن، زمینه ها برشان مستعد شاید دیده باشن، ولی در کل یه افزایش چندین مرتبه ای خود ضرورت به یک مطالعه دقیق و بیشتر داره، مخصوصا نه تنها از نوعی زندگیشان در پاکستان بلکه چگونگی بازگشتشان که در مطابقت با میثاق‌های بین المللی باید صورت بگیره. و از یکی از میثاق‌های بین المللی اسکان مجدد از اینا و یا ادغام مجدد از اینا به سرزمینش، که این با عملا ما شاید بعضی چالش هایی هستیم، تلاش ادامه داره که بتانیم زمینه های مناسب بازگشت قبل از بازگشت افغان ها مساعد بسازیم. ولی برنامه بازگشت یکی از اولین چیزهایی که بسیار تأثیر گذار است، منابع لازم که برای خانواده ها حداقل از این بازگشت که دارن بیاین بتانیم ممد واقع شیم. در پهلوی از اون باید کارتای افغان ها که در پاکستان است که در ماه مارس سال 2010 خاتمه پیدا میکنن، روی از او باید بحثای در این شخص 30 جانبه انشاءالله صورت خواهد گرفت. وگر روی سرنوشت افغان های فاقد مدرک در پاکستان، همه مسائلی است که ما امیدوار هستیم در یک نشست 30 جانبه میان دولت های افغانستان پاکستان اداره نیچیز داشته باشیم.
شنوندگان عزیز، شما قسمتی از مصاحبه ما را با محترم آقای نادر فرهاد را شنیدید و قسمت باقی مانده این مصاحبه را در برنامه های آینده نیز می توانید تعقیب کنید. با تشکر از آقای نادر فرهاد به نشر پیام های شما ادامه می دهیم.
ما یک مشکل داشتیم، همین جهت می چوبروشی ها در زیر بالای سار که چوبروشی ها ما داشتیم، اینجا چوبروشی های ما را گرفتن بیان کردن، میگن امر رئیس جمهور است. امر رئیس جمهور آمد کرزی آمده بود برای قول اشمتان که قول اشمتان پاکاری شود. اونا آمدن چوبروشی های ما را بیان کردن، ما اسکیش داشتیم، مالیه می دادیم، کرایه می دادیم برای عوضه اول. چوبروشی های ما را بیان کردن، اینا را مواشی در جای ما هستن، مواشی است، محیط زیست خراب کرده در داخل شهر کابل در زیر بالحصار. لطفا صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. ما مالیه می دادیم، اسکیش داشتیم، ما را کشیدن، حال مواشی در جای ما.
من ذبیح الله هستم، از ایسی اول خیرخانه همراه شما با تماس شدیم. یک دکاندار می باشم که از دمی یک سال دو سال نوت های دفغانگی و بیست دفغانگی بسیار زیاد کنه و پاره شده. مردم والدینش می آید برای ما می گوید که پیسه هایتان بسیار کنه شده. سابق ها دفغانستان با پیسه ها نمی شده. امید است که صدای ما مراجع مربوط برسانید تا پیسه های دهی و بسی نگردد. با احترام، سلام علیکم.
شنونده محترم، تشکر از پیامتان. ما در نظر داریم که در یکی از برنامه های زیر آسمان کبود که روزهای شنبه به شکل مستقیم نشر می شود، این موضوع را مورد بحث قرار بدهیم. امیدوار هستیم که بتوانید برنامه روز شنبه زیر آسمان کبود را تعقیب کنید. موفق باشید.
نصرالله بودم از ولایت دایکندی، ولسوالی خدیر قریه وزمه. راجب هم از مشکلات هم از محاسبینی که در ولایت دایکندی اینا فعلا بیکار است، راجب هم از اینا گرد می زنم. پالیسی که در یک بخش دولتی مثلا کسایی که سنف 11 یا 10 یا 6 هست اینا تیپ لیاقت کسه یا گزین نشده، هر کس به مو واسطه و پارسی که داره اینا تایید کار میشه و اونای کسی که واقعا زحمت کشیده مثلا تحصیل که به اینا کار کرده اینا در نظر گرفتن هم که امی امتحانی که در ولایت دایکن برگزار میشه طبق لیاقت نیه، اینا هم تر نامگذاریش امتحان است، ولی هر کس پادش دولتر بودم اون مورد سر وظیفه میشه. نمیفهمم که کار به اهل کار چطور میشه که مشکل از چیه و این را می وزارت معارف سیدم کنم نفر یا ای حد روان نمیکنه که اینا را واقعا نزدیک ببینه دلیل چیه.
بنده عبدالواسط از ولایت بدخشان رسوالی امگان می باشم. ما در این رسوالی بسیار مشکلات زیاد داریم و در مدت یک سال می شود که رسوالی امگان دیگه در اینجا بسیار زیاد یک سر مشکلات هاست. اما لی باور بکنیم بیادر که یک بوجیار دیگه افسیره دونیم از آل افغانی سمیت و نرخای دیگه مواده دیگه چقدر بالا رفته در اینجا مردم بیچاره است. کدام دخان کاری، کدام وظیفه، کدام کاری دیگه در اینجا ندارن. اکثری مردم اموال نان خوردن خود ندارد. در اینجا حق و ناق هر روزی طالبا مردم جریمه میکنن. 150,000 مردم دیگه چه چاره ای که ندارن بازوه دوست. سری مردم میگیرن. مال خود میفروشه، زمین خود میفروشه. مجبور میشه که اما چیزی که وا میخواین هم رقم بکنه. در اینجا دیگه کدام کار و باره برای مردم نیست. بسیار زیاد مشکلات است. این سوال از ولی محترمی بدخشان از وزارت داخله و وزارت دفاع بکنن چرا توجه نداره سر این مردم، چرا سر رسوالی توجه نداره. این رسوالی خوب بود، مردمش بیچاره است. همین مدنم بود در ایجا غلیمت بدالی، مدنم کارش تبدیل است. مدن لاجبر در ایجا سنگم بند است، کار غریبی مردم نداره. بسیار زیاد مردم مشکلات داره. نمیره ما از دولت میخواییم، نمیره یک توجه کنه سر این مردم، یک چاره مردم رو بسنجه.
شنونده محترم، پیام شما را در برنامه ولایت به ولایت با محترم آقای گل محمد بیدار معاون ولی ولایت بدخشان در میان گذاشتیم که ایشان در جواب پیام شما چنین گفتند.
در مورد برادر ما که از یونگان است، واقعا از یک سال به این طرف تقریبا یونگان در تصرف طالب است و از چهار اطراف او را مرور طالب ها را معاقصه کردیم و در آینده زمستان ما مصمم بایی هستیم که نیروهای قوای امنیتی ما با تفاهم و کمک قوای هوایی انشاءالله ما پلان داریم که مطمئن هستم و با مردم خود اطمینان میتیم که یعنی معضله کلانی که طالب در وجود داره این را انشاءالله ختم میکنیم و تا و اولسوالی امگان در تصرف نیروهای امنیتی ما خواهد افتید.
برادر یک شکایت داشتم از تیار میدان کابل. ما برادرها بگم که تقریبا 10 روز 12 روز شد و تیار میدان خواه کردیم، هیچ کس با احساس نمیکنه دیگه، کل مردم ها مریض شده، فقط هست دیگه یک جواب سوال نیست دیگه، کانتین قیمت است، بیرون رفتن نمیذاره. بعد هم دیگه امروز رفتم وزارت داخله، دیگه رفتم جواب سوال کردم، گفتم که خلاص ما قسم نمیکنه، گفتن که بابا رئیس جمهور از که تا که رشوت خوری است، گفتن که اینجا رشوت خوری زیاد است، هیچ کس با احساس نمیکنه، فقط اینا میگم. گفتم که دیگه هیچ کار دیگه ندارم و سلام خدافظ شما.
شنونده محترم، قسمی که شنیدید پیام شما که چند روز قبل در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده بود نشر شد، ولی قابل یادآوری است که پیام شما واضح نیست. یعنی چرا شما در 12 روز مجبور شدید که در میدان هوایی کابل بخوابید یا منتظر بانید؟ سبب آن چی بود؟ آن را تذکر ندادید؟ و البته شکایت شما در مورد مواد خوراکی و مسائل دیگر البته جالب است و امیدوار هستیم که این شکایت شما در مورد غذا و مسائل دیگر به گوش مسئولین امور برسد. موفق باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 00221241038. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.